به نام خداوند آغاز می کنم که هر چیزی در حیطه اراده ازلی و ابدی او شکل می گیرد. و دیگر سپاس از شما مردمی که به من جرأت بخشیدید شاهنامه را روایت کنم. و دیگر سپاس از شما دوستانم که مرا در این اقدام فراوان یاری دادید. روایت من از شاهنامه ممکن است کمی ها و کاستی های فراوان داشته باشد، اما یقین دارم بسیار مؤمنانه و سر اخلاص به این عمل دست زدم. نیک می دانم پیش از من هزاران کس به هزاران گونه و شیوه شاهنامه را روایت کردند. ستایش و سپاس من نثار آنان که راه گشا بودند. سعید قائم مقامی. در پایان سومین دهه قرن چهارم در طوس خراسان یک ایرانی پاک نهاد چشم بر جهان می گشاید. تقدیر چنین می خواهد که این کودک ببالد و بزرگ شود و در 35 سال زندگی پر افتخار خیش به نظم اثری آغاز کند که بعدها برای همه نسل‌های پس از او شناسنامه پر افتخار سیاسی و فرهنگی و معنوی ایشان گردد. این ایرانی پاک نهاد حکیم ابوالقاسم فردوسی است که در سال 365 هجری قمری نظم شاهنامه را آغاز می کند و در پایان قرن چهارم هجری آن را به اتمام می رساند. هنگامی که شاهنامه به پایان می رسد فردوسی 70 ساله است. 35 سال عمر خیش را صرف سرودن یکی از شگفت‌انگیزترین آثار حماسی، هنری، فرهنگی، فلسفی و معنوی جهان کرده است. این اثر شگفت‌انگیز که شاهنامه‌اش می خوانیم تنها یک اثر حماسی نیست، تنها یک اثر شاعرانه شگفت‌انگیز نیست، تنها یک روایت تاریخی نیست، تنها بیان سرگذشت یک ملت نیست. شاهنامه روایت کم نظیر و هنرمندانه جنبه‌های فلسفی و معنوی زندگی انسانی است و نه انسان سال‌های قار و نه انسان سالهای آغازین تاریخ شناخته شده، بلکه روایت فیلسوفانه و پیامبرگونه انسان همه زمانها و همه مکانها. و چنین است که شاهنامه تا حد یک معجزه معنوی ارزشمند می شود و چنین است که ماندگار و همیشگی می شود و چنین است که روایت مکررش ضرورت و الزام پیدا می کند و شنیدن مکررش همیشه کارساز و رهایی بخش و تسلی دهنده و راهنمایی کننده است. فردوسی شاهنامه‌اش را به نام خداوند آغاز می کند. او به خداوند ایمانی تردید ناپذیر دارد، اما سخت آگاه است که شناخت خداوند تنها در حیطه احساسات پاک و قلب روشن میسر است، وگرنه ندیدگان ما قادر به دیدن اوست و نه عقل محدود ما قادر به درک عظمت کبریایی او. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنمای، خداوند کیوان و گردان سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر. ز نام و نشان و گمان برتر است، نگارنده برشده گوهر است. به بینندگان آفریننده را نبینی، مرنجان دو بیننده را. نیابد بدونیز اندیشه راه، که او برتر از نام و از جایگاه. سخن هرچه زین گوهران بگذرد، نیابد بدو راه جان و خرد. خرد گر سخن برگزیند همی، همان را گزیند که بیند همی. ستودن نداند کسو را چو هست، میان بندگی را بباید بست. خرد را و جان را همی سنجدو، در اندیشه سخته کی گنجدو. بدین آلت و رأی و جان و روان، ستود آفریننده را چون توان. به هستیش باید که خستو شوی، ز گفتار بیکار یک سو شوی. پرستنده باشی و جوینده راه، به ژرفی به فرمانش کردن نگاه. توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. از این پرده برتر سخن گاه نیست، به هستیش اندیشه را راه نیست. فردوسی پس از ستایش یزدان پاک، به ستایش خرد می پردازد. چه بر این باور است که خرد برترین داده ایزدی به انسان است. کنون ای خردمند، ارج خرد بدین جایگه گفتن اندر خورد. بگو تا چه داری بیار از خرد، که گوش نیوشنده زو برخورد. خرد برتر از هرچه ایزد داد، ستایش خرد را به از راه داد. خرد افسر شهریاران بود، خرد زیور نامداران بود. خرد زنده جاودانی شناس، خرد مایه زندگانی شناس. خرد رهنمای و خرد دلگشای، خرد دست گیرد به هر دو سرا. از او شادمانی و از او مردمی، از اویت فزونی و از اویت کمی است. نخست آفرینش خرد را شناس، نگهبان جان است و آن را سپاس. سپاس تو چشم است و گوش و زبان، که از این سه رسد نیک و بد بیگمان. خرد را و جان را که یارد ستود، و گر من ستایم که یارد شنود. حکیما چو کس نیست گفتن چه سود، از این پس بگو کافرینش چه بود. فردوسی آنگاه به مسئله قامز و پیچیده آفرینش می پردازد. ز آغاز باید که دانی درست، سر مایه گوهران از نخست، که یزدان ز ناچیز چیز آفرید، بدان تا توانایی آمد پدید. و بدون شک این توانایی همان انرژی و نیروست که اساس وجود و هستی و کائنات بر آن استوار است. فردوسی نیز مثل بسیاری از حکمای پیشین جهان را ساخته از ترکیب چهار عنصر اساسی می داند. یکی آتشی برشده تابناک، میان باد و آب از بر تیر خاک. و مگر امروز این یقین قطعیت نیافته است که همه چیز ساخته از عناصری هستند که در خاک و در هوا و در آب به هم آمیختند و در گرمای آتش و نبود آتش سرما شکل‌های گوناگون به خود می‌گیرند. خستین که آتش ز جنبش دمید، ز گرمیش پس خشکی آمد پدید. از آن پس ز آرام سردی نمود، ز سردی همان باز تری فزود. چو این چار گوهر به جای آمدند، ز بحر سپنجی سرای آمدند. گوهرها یکن در دگر ساخته، ز هر گونه گردن برافراخته. پدید آمد این گنبد تیز رو، شگفتی نماینده نو به نو. فردوسی آنگاه به چگونگی شکل گیری منظومه ها، آسمان ها، سیاره ها، بانگاه زمین می رسد. فلک ها یکن در دگر بسته شد، به جنبید چون کار پیوسته شد. چون دریا و چون کوه و چون دشت و راغ، زمین شد به کردار روشن چراغ. بالید کوها پا بردمید، سر رستنی سوی بالا کشید. زمین را بلندی نبود جایگاه، یکی مرکزی تیره بود و سیاه. ستاره به سربر شگفتی نبود، به خاک اندرون روشنایی فزود. همی برشد آتش فرود آمد آب، همی گشت گرد زمین آفتاب. آنگاه گیاهان بر زمین رویدند. فردوسی میگوید گیاهان همچون جنبندگان و حیوانات حرکت و نیروی جز بالیدن و رشد کردن ندارند. و جنبندگان نیز جز خور و خواب و آرام چیز دیگری نمیشناسند و از خرد و تعقل و زبان گویا بهره‌ای نبردند. و چنین است که خداوند از آنان مسئولیتی خواستار نیست. گیا روست با چند گونه درخت، به زیگندر آمد سرانشون زبخت. بباید ندارد جز این نیروی، نپوید چو پویندگان هر سوی. و از آن پس چو جنبنده آمد پدید، همه رستنی زیر خیش آمد. سرش زیر نامد به سان درخت، نگه کرد باید به امکار سخت. خور و خواب و آرام جوید همی، وزان زندگی کام جوید همی. نگویا زبان و نجویا خرد، زخار و زخاشاک تن پرورد. نداند بد و نیک فرجام کار، نخواهد از اون بندگی کرده کار. چو دانا توانا بود و دادگر، از ایرا نکردی چه پنهان هنر. چنین است فرجام کار جهان، نداند کسی آشکار و نهان. اما آن آفریده‌ای که خداوند از او مسئولیت و بندگی می‌خواهد انسان است. او که همچون گیاهان سری فرو افتاده ندارد و همچون پویندگان آری از خرد و اندیشه نیست. آخرین و کاملترین پدیده خلقت، کلید همه رازهای فرو بسته. جز این بگذری مردم آمد پدید، شد این بندها را سراسر کلید. سرش راست بر شد چو سرو بلند، به گفتار خوب و خرد کار بند. پذیرنده هوش و رأی و خرد، مرو را دد و دام فرمان برد. ز راه خرد بنگریندکی، که معنی مردم چه باشد یکی. مگر مردمی خیره دانی همی، جز این را ندانی نشانی همی. تو را از دو گیتی برآورده‌اند، به چندین میانجی بپرورده‌اند. نخستین فطرت پسین شمار تویی، خیشتن را به بازی مدار. شنیدم ز دانا دگرگونه زین، چه دانیم راز جهان آفرین. نگه کن سرانجام خود را ببین، چه کاری بیابی بهی برگزین. به رنج اندر آری تنت را رواست، که خود رنج بردن به دانش سزاست. به رنج اندر است ای خردمند گنج، نیابد کسی گنج نابرد رنج. چه خواهی که یابی زهر بدرها، سرندر نیاری به دام بلا. بوی در دو گیتی ز بد رستگار، نکونام باشی بر کردگار. نگه کن بر این گنبد تیز گرد، که درمان از اوی است و زوی است درد. نگشت زمانه بفرسایدش، نه این رنج و تیمار بگذایدش. نه از جنبش آرام گیرد همی، نه چون ما تباهی پذیرد همی. از او دان فزونی و از او دان شمار، بد و نیک نزدیک او آشکار. فردوسی آنگاه از آفرینش آفتاب و ماه سخن میگوید. سپس به مدح و ستایش پیامبر و دیگر مقدسینی میپردازد که به آنها باور و اعتقاد دارد. و سرانجام شرح میدهد که چگونه شد که به خلق حماسه حماسه ها شاهنامه پرداخت. و در همان آغاز به خواننده اثر گرانقدرش یادآوری می کند که مبادا داستانها و ماجراهای این کتاب شگفتانگیز را دروغ و افسانه‌ای بداند و به او توصیه می کند آن حوادث و ماجراها و چیزهایی را که با خرد سازگار نیست کنایه، اشاره و استعاره ای از حقایقی بداند که توصیفش بنابر مقتضیات زمان سرودن شاهنامه تنها بدین شیوه میسر و دلپسند بوده است. تو این را دروغ و فسانه مدان، به یکسان روش در زمان مدان، از او هرچند در خورد با خرد، وگر بر ره رمز و معنا برد. شاهنامه فردوسی در کنار عظمت فلسفی و معنوی خیره کنندش، بیان سرگذشت پادشاهان سلسله های داستانی پیشدادی و کیانی و سلسله تاریخی ساسانی است و تنها ابیاتی چند درباره سلسله اشکانیان دارد. مبنا و مأخذ عمده و اساسی فردوسی در نقل حوادث و ماجراهای شاهنامه، شاهنامه ابو منصوری است که به حکم ابو منصور محمد ابن عبدالرزاق توسی فرمانروای توس جمع آوری شده بود و به نثر تدوین گردیده بود. این فرمانروای پاک نهاد ایرانی که علاقه مند به سرگذشت افتخارآمیز نیاکان ایرانی خود بود، دستور داده بود همه روایت‌ها، گفته‌ها، نوشته‌ها و اسناد مربوط به پیشینیان را جمع‌آوری کنند. فردوسی خود این اقدام بزرگ ابو منصور را چنین توصیف می‌کند: یکی نامه بود از گه باستان، فراوان به دو اندرون داستان، پراکنده در دست هر موبدی، از او بهره‌ای برده هر بخردی. یکی پهلوان بود دهقان نژاد، دلیر و بزرگ و خردمند و راد، پژوهنده روزگار نخست، گذشت سخنها همه باز جوست. ز هر کشوری موبدی سال خرد، بیاورد و این نامه را گرد کرد. بپرسیدشان از نژاد کیان، و از آن نامداران فرخ جوان، که گیتی به آغاز چون داشتند، که ایدون به ما خار بگذاشتند. چگونه سر آمد به نیکختری، بر ایشان همه روز کنداوری. بگفتند پیشش یکا یک مهان، سخنهای شاهان و گشت جهان. چو بشنید زیشان سپه بود سخن، یکی نامور نامه افکند بن. چنان یادگاری شدن در جهان، بر او آفرین از کهان و مهان. نخستین کسی که داوطلب به نظم و به شعر در آوردن شاهنامه ابومنصوری شد، دقیقی شاعر برجسته ایرانی بود. او با عشق بسیاری به ایران و پیشینه ایران این کار را آغاز کرد و هزار بیتی نیز سرود. اما از بد حادثه به دست غلامی طی ماجرایی نچندان خوشایند کشته شد. فردوسی خود از دقیقی یاد می کند و به مرگ دلخراش او اشاره‌ای دارد. چو از دفترین داستان ها بسی، همی خواند خواننده بر هر کسی. جهان دل نهاده بدین داستان، همه بخردان و همه راستان. جوانی بیامد گشاد زبان، سخنگوی و خوش‌طبع و روشن روان. به نظم آرم این نام را گفت من، از او شادمان شد دل انجمن. جوانیش را خوی بد یار بود، عبابت همیشه به پیکار بود. بر او تاختن کرد ناگاه مرگ، به سر بر نهادش یکی تیر ترک. بدان خوی بد جان شیرین بداد، نبود از جهان دلش یک روز شاد. یکایک از او بخت برگشته شد، به دست یکی بنده بر کشته شد. گشتاسپ بر جاسپ بیتی هزار، بگفت و سرآمد بر او روزگار. برفت او و این نام ناگفته ماند، چنان بخت بیدار او خفته ماند. خدایا ببخشا گناه برا، بیفزای در حشر جاه ورا. فردوسی آنگاه شرح می دهد که پس از کشته شدن دقیقی، خود مصمم شد تا اندیشه بزرگ او را خود جامعه عمل بپوشاند. اما دو نگرانی بزرگ او را سخت آزار می داد. آیا عمرم کفاف می دهد که کاری را که آغاز کردم به سامان برسانم؟ مگر خود درنگم نباشد بسی، بباید سپردن به دیگر کسی. و دیگر که گنجم وفادار نیست، همان رنج را کس خریدار نیست. اما بزرگواری و گشاد دستی و حمایت‌های مادی و معنوی ابومنصور محمد ابن عبدالرزاق طوسی، فردوسی را برمی انگیزد که به خلق شاهکار خود شاهنامه آغاز کند. بدین نامه چون دست کردم دراز، یکی مهتری بود گردن فراز. خداوند نام و خداوند تخت، دل افروز و هوشیار و پیروز بخت. جوان بود و بیدار و روشن روان، خردمند و از گوهر پهلوان. خداوند رای و خداوند شرم، سخن گفتن خوب و آوای نرم. مرا گفت کس من چه آید همی، که جانت سخن برگراید همی. به چیزی که باشد مرا دست رس، بکوشم نیازت نیارم به کس. با این همه شاهنامه به قیمت رنج و درد و سختی فراوان فردوسی آفریده شد، چرا که دیری نپایید که از بد حادثه فردوسی حامی جوان مرد خود را از دست می‌دهد. و از این پس تنها عشق مفرط او به ایران و پیشینه و آینده و معنویت و تاریخ این سرزمین انگیزه ادامه سرودن شاهنامه می شود. در آن ایام محنت و سختی ها که فردوسی سرگرم خلق ابیات این اثر جاودان حماسی بود، شبی بزرگی را به خواب دید و چنین پنداشت که این بزرگ کسی جز سلطان محمود غزنوی نیست. پس بران شد که به توصیه ابو منصور حامی پیشین خود، که گفته بود این نامه شهریار اگر گفته آید به شاهان سپار، اثر متعالی خیش را به نام محمود آغاز کند و در پایان کار آن را به وی پیشکش سازد. پس چنین سرود: بدین نام من دست کردم دراز، به نام شهنشاه گردن فراز. و چون این نامه که شاهنامه به پایان رسید، آن را با خود از طوس به غزنین پای تخت غزنویان بود و به محمود غزنوی پیشکش کرد. اما آن شاه گردن فراز، یکی به خاطران که با فردوسی در زمینه باورهای مذهبی اختلاف نظر داشت و دیگران که آن همه ستایش او را از ایرانیان و آن همه سرزنش او را از ترکان و تازیان نپسندیده بود و سرانجام با آن همه ثروت از گشاده دستی بهره چندانی نداشت، از دادن انعام و پاداشی در خور به پیر سخنسرا سر بازد. آری، فردوسی پیر شده بود 35 سال رنجی را تجربه کرد که از انسان قدیس می سازد. تنها چنان رنجی چنین عظمتی را آبیاری می کند. 10 سال دیگر نیز سپری می شود. در روزگاری که به قول خود او زمان سراسر پر از جنگ بود، به جویندگان بر جهان تنگ بود. اینک فردوسی 80 سال است. او خسته است. سال 411 هجری قمری است. او در باغ خود در طوس خراسان به خواب همیشگی فرو می رود. در رسای کیومرث نخستین پادشاه ایران چنین سروده بود: برفت و جهان مردری ماند از او، نگر تا کرا نزد او آبروی. جهان فریبنده را گرد کرد، ره سود پیمود و مایه نخورد. جهان سر به سر چون فسان است و بس، نماند بد و نیک بر هیچ کس.